أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الرابع، نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لابد من تحکیم ظهور القرینة فیها. شکی در این نیست که هر چیزی که احراز شود شمول قرینه نسبت به آن، بالای قرینه بنویسید خاص، من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذی القرینه، بلای ذل قرینه بنویسید عام، شکی در این نیست که همه افرادی که داخلند در نطاق ذل قرینه، یعنی داخلند در چارچوب عام و احراز می شود شمول خاص نسبت به آنها، احراز می شود که قرینه آنها را در بر گرفته است. مثلا مولا گفته اکرم کل فقیرن، بعد گفته است لا تکرم فساق الفقراء. فساق الفقراء یعنی فقراء فاسق، عنوانی است که در دلیل خاص آمده. قرینه یعنی خاص شامل افرادی از فقراء می شود که فاسقند. لا شک در این که همه اون افرادی که داخلند در نطاق ذلقرینه، در چارچوب ذلقرینه که همون عام باشن، ولی خاص شامل حالشان می شود شمول القرینة له، لابد من تحکیم ظهور القرینة فیها، چاره ای نیست که ما تحکیم بکنیم، حاکم بکنیم ظهور القرینه را در مورد اون افراد که در مثال ما فقراء فاسق باشد، که اینا از تحت اون وجوب اکرم کل فقیرن خارج می شوند و دیگه وجوب اکرام چی؟ ندارند. و طرح دلالت الاولیت لذی القرینه به شأنها، و کنار گذاشتن دلالت اولیهی که ذی القرینه داشت به شأنها، یعنی به شأن تلک الافراد نسبت به اون افراد. خب بالای الدلالت الاولیه بنویسید دلالت عام بر شمول نسبت به همه افراد. دلالت عام در شمول نسبت به همه افراد. دلالت اولیه، دلالت اولیه ذی القرینه که همون دلالت عام بر شمول نسبت به همه افراد باشد، را نسبت به اون افرادی که احراز شود قرینه شامل حالشان شده است که همون فقرای فاسق باشند، ما کنار میگذاریم و طرح دلالت الاولیه لذی القرینه به شأنها. چرا این کارو میکنیم؟ تطبیقا لنظریه الجمع العرفی، نظریه جمع عرفی رو داریم تطبیق میکنیم. نظریه جمع عرفی این بود که اگر ما عام میداریم و خاصی داریم، اون مواردی از عام که تحت خاص قرار میگیرند از شمول حکم عام خارج میشوند. به خاطر چی؟ به خاطر اون خاصی که آمده است، به خاطر اون مخصص، به خاطر قرینیت و مملات الاخصیه. البته این بحث قرینه و ذلقرینه اختصاص و تخصیص نداشت، در تقیید هم بود، در حکومت هم بود، منتها چون بحث اینجا عمدتاً ناظر به عام و خاص هست، بفرمایید که عام و عموم و تخصیص و اینها هستش، فلذا ما مثال ها رو فقط روی عام و خاص میبریم، وگرنه کلیتش که جمع عرفی فقط شامل تخصیص نمیشد، تقیید هم در بر میگیره، حکومت هم در بر میگیره. خیلی تطبیقا لنظریه الجمع العرفی، کما ان ما یحرز عدم شمول القرینه له من تلک الافراد، همچنان که اون افرادی که احراز شود که قرینه شامل حال اونها نمی شود. قرینه می گفت فقرای فاسق، ولی این شخص فقیر عادل است و ما احراز می کنیم که قرینه شامل حال این نمی شه، چون قرینه فقط شامل حال فقرای فاسق می شد و این عادله، این زید عادل هستش، فقیر است و فقیر عادل هستش، پس قطعا قرینه شامل حال این چی آقا نمی شه. کما انما یحرز عدم و شمول القرینه له من تلک الافراد، اون افرادی که من تلک الافراد، طبیعتا من بیان اون ما یحرز دیگه، اون افرادی که احراز شود عدم شمول قرینه نسبت به آنها، یبقا فی نفاق ذل قرینه، اینا در چارچوب ذل قرینه باقی میمانند. این بحثی که مطرح هست که عام بعد از تخصیص این در باقی افراد حجت است. بله، اکرم کل فقیرن به خاطر مخصص که گفت لا تکرم فساق الفقراء، ما فقراء فاسق رو از تحت اکرم کل فقیرن خارج میکنیم، اما نسبت به فقرای غیر فاسق چطور؟ کماکان اکرم کل فقیرن حجت است و اونها رو چی آقا؟ دربر میگیره و اکرام اونها واجبه. یبقا فی نفاق ذل قرینه و یطبق علیه مفاده، یعنی تطبیق می شود بر این افراد باقی مانده مفاد ذل قرینه. مفاده یعنی مفاد ذل قرینه، یطبق علیه بر این افراد باقی مانده، یطبق علی ما یحرز عدم شمول القرینه له من تلک الافراد، بر این افرادی که بفرمایید احراز شود که قرینه شامل حالشون نمی شود تطبیق می شود مفاد ذل قرینه. و اما ما یشک فی شمول القرینه له من الافراد فهو علی اقسام، اما اون مواردی که شک بشود، اون افرادی که شک بشود در شمول قرینه نسبت به آنها، پس این بر اقسامی است. خب ما قبل از اینکه بخوایم از خارج توضیح بدیم، اول مقدمه رو خواندیم، چون مقدمه هیچ نکته تازه ای نداشت، هیچ مطلب خاص نداشت، اما حرف قبلی بود، هیچ مطلبی نداشت. تازه از اینجا بحث شروع میشه. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم چند نکته مقدماتی رو عرض بکنم. یه نکته مقدماتی که جنبه تذکر و یادآوری دارد، که حالا همه سروران معظم نکته رو میدانن، فقط میخوام یادآوری بشه، و اون این که اگر به هر حال در ذهنتون باشد، ما سابقا در به هر حال لابلای ابحاثمون، لابلای تدریس هامون، بحثایی که داشتیم تذکر میدادیم که شبهه موضوعیه تنقسم الى قسمین، شبهتن مصداقیه و شبهتن مفهومیه. ما میگفتیم وقتی میگن شبهه موضوعیه، این خودش به دو قسم تقسیم میشه، یک شبهه موضوعی مصداقیه، دو شبهه موضوعی مفهومیه. برخی البته نگاهشون اینطور نیست، این تقسیم رو ذکر نمی کنن یا توجه به این تقسیم ندارن، ولذا در خیلی از ابحاث گیر می کنند، گیر می کنند تو ابحاث. اما اگر کسی این دقت رو داشته باشد، محضر مبارکتون، که خیلی بهتر بحث پیش میره، در خیلی از ابحاث علمی هم اون مغالطاتی که احیانا برخی ها گرفتار شدن گرفتار نمیشود. لذا ما لااقل از طلبه خودمون، از طلبه‌ای که در مباحثه های ما شرکت میکنه، انتظار داریم که این مطلب خوب تو ذهنش باشد، همه جا با همین دید بره جلو، لذا شک نکند در این مطلب. شبهه موضوعیه خودش به دو قسم تقسیم میشود، یکی مصداقیه یکی مفهومی. برای اینکه باز بیشتر یادمون بیاد مثال بزنیم، فرض بفرمایید که حکمی از جانب شارع مقدس به ما میرسد و اون است که حکم اینه حرمت و استماع الغنا، یا بگید که استماع الغنا حرامون. این حکم ما رسیده، تو رساله عملیه نوشتن استماع الغنا حرامون، ما این حکم رو داریم. خب حالا الان من جای حضور پیدا میکنم، یه آوازی به گوشم میرسه، یه کسی دارد آواز میخواند، خیلی خوب، یه آهنگی آوازی داره پخش میشه، خیلی خوب. یک وقت است که من میدانم این آواز غناست و حرامه، جای بحثی ندارد، نباید گوش بکنم، نباید استماع بکنم، جای بحثی نیست. لکن یه وقت است که شبهه دارم، نمیدونم آیا اون استماع الغنا حرامون، اون حکم شامل این آواز می شود یا نمی شود. یعنی شبهه موضوعیه دارم، موضوع برای من روشن نیست. خب موضوع که برای من روشن نیست، این ممکن است که موضوع برام روشن نیست گاهی از حیث مصداق روشن نباشه، گاهی از حیث مفهوم. چجور؟ یه وقت است که مفهوم غنا رو میدانم چیست، دقیقا میدانم غنا به چنین صوتی گفته میشد، تعریف رو دقیقا میدونم، صوت کذایی کذایی، اینو بهش میگن غنا، تعریف رو خیلی خوب بلد هستم، الا اینکه نمیدانم اون مفهوم، یعنی مفهوم غنا و اون تعریفی که تو ذهنم دارم ازش خوب بلد هستم، آیا بر این مصداق خاص هم تطبیق می شود یا نه؟ آیا این آواز هم مصداقی از اون مفهوم هست یا نه؟ در اینجا من به لحاظ مفهومی شک و شبهه‌ای ندارم، هم شبهه مصداقیه، فقط در مفهوم غنا هیچ شک و شبهه‌ای ندارم، فقط نمیدونم آیا اینم مصداق او هست یا نیست. در تطبیق اون مفهوم بر مصداق گیر کردم. یه وقت است نه اینطور نیست، اصلا من مفهوم غنا برام روشن نیست. بله حکم دریافت کردم استماع الغنا حرامون، اما نمیدونم غنا چی هست اصلا. به هر کس رجوع میکنم یه چیز میگه، این آقایی چیز میگه، اون آقایی چیز میگه، کتاب لغت یه چیز میگه، یه طور تعریف میکنه، اون یه طور تعریف میکنه، میگه اصلا خود انگار مشخص نیست غنا چیه، اصلا مفهومش روشن نیست برای من. به این میگن شبهه مفهومیه. پس من نمیدانم آیا این آوازی که الان داره به گوشم میرسد مصداقی از مصادیق اون حکم، آیا این موردی از موارد اون حکمه، آیا اینم موضوع اون حکمه ها که فرمود استماع الغنا حرامو. خب حالا اینکه نمیدانم یه وقت از شبهه مفهومیه دارم، یعنی مفهوم غنا برام روشن نیست، یه وقت نه مفهوم غنا برام روشنه لکن مصداق غنا برام روشن نیست. پس این مقدمه اولا که این در ذهنمون باشه. خیلی خوب، اما ما نحن فیه، بحثی که الان میخواییم مطرح بکنیم، علامه فهامه آیت الله شهید صدر، ایشان آمدن عنوانی انتخاب کردن، نتائج الجمع العرفی به نسبت الى دلیل المغلوب. یا لیتنا، ای کاش ما میدونستیم که چه لزوم داشت این عنوان برای این بحث، چه خاصیتی داشت. ببینید یه وقت از شما یه بحثی دارید که اصلا بحث جدیده، یه عنوانی هم براش انتخاب میکنید، طبیعی است. یه وقت از نه، اون بحث سابقی است، معنون قدیمی است، الا اینکه شما اون عنوان مناسب نیست براش، اشکال جدی با اون عنوان دارید. خب و میبینید با اون عنوان اصلا نمیشود درست این معنون رو توضیح داد و بحث توضیح داد. خیلی خوب، عنوان رو عوض میکنید، چه بسا اینم اشاره میکنید که عنوان قبلی مناسب نبوده است. یه وقت است نه اینطور نیست، بحث قدیمی است، عنوانی هم دارد و اون عنوان شناخته شده است. یا این است که کلن و اساسا همون عنوان کماکان خوبه و مناسبه. خب یا این است که نه، اگرم حالا شما احساس میکنی خیلی مناسب نیست ولی نمیارزه عوضش بکنی، یعنی اون نکته ای که تو ذهن شما هست اونقدر مهم نیست که شما عنوان بحث رو عوض بکنی، و در این صورت که شما میای عنوان رو عوض میکنی هیچ خاصیتی ندارد یا خاصیت مهمی ندارد، الا اینکه فقط ذهن مخاطب رو مشوش میکنی. همون استادی که میخواد این بحث رو تدریس بکنه، همون طلبه که میخواد این بحث رو بخونه گیج میشه که آه این بحث چیه، ما نداشتیم توی جای فقهی همچون عنوانی، این دارد اشاره به چی میکنه، این خود مناسب نیست. آقا این بحث یه بحث قدیمی ریشه داریست در علم اصول، همه آقایون بحث کردن، این خیلی واضحه، در اصول مشخص، در فقه مشخص، بحث خیلی روشنی هستش، عنوانش هم عنوان خوبی هست، عنوان مناسب تر ما بگیم که العنوان المناسب لهذا البحث این میشه حکم التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیت والمفهومیت للمخصص. حکم التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیت والمفهومیت للمخصص. خلاصش میشه حکم التمسک بالعام فی الشبهة الموضوعیت للمخصص. یا حالا یه بیان دیگه هم میتونیم بگیم، اینطور بگیم، بگیم حکم التمسک بالعام فی حالت اجمال المخصص، حکم التمسک بالعام فی حالت اجمال المخصص. خود شهید صدرم در تقریرات بحث اصولشون جلد سوم اونجا مثلا صفحه 308 اونجاها همین تحت عنوان مخصص مجمل بحث کردن، مخصص مجمل و اجمال در مخصص بحث کردن و اساسا این خیلی شهرت دارد این عنوان، تمسک با هم در شبهه مصداقیه، تمسک با هم در شبهه مفهومیه، خیلی عنوان رایج و مشهوری هست و افراد این عنوان میبینن میفهمن بحث در چی هستش. لذا به نظر ما میاد که اینجا یک مقداری حالا برحال کج سلیقگی خرج داده شده است، عنوان تغییرش خاصیتی ندارد. حالا چون اون عنوانش میگه چند عنوان مبهمه، نتائج الجمع العرفی به نسبت الى دلیل المغلوب، آخ چقدر ابهام دارد این عنوان، یعنی چی میخواد بکرد اصلا؟ انسان وحشت میکنه این عنوان رو میبینه که چه مسئله میخواد مطرح بشه، در حالی که این بحث قدیمی است و عنوانش هم فی الجمله روشن هست و جای طرح ندارد. اینم نکته دیگری که اینجا میخواستیم عرض بکنیم. اما نکته بعدی یا مقدمه بعدی که حالا ترسم دیگه این ذکر این نکات مقدمات نذارد به اصل بحث برسیم، ولی حالا اجمالا گاهی اوقات از شمول عام نسبت به یک فرد و مصداق مشکوک بحث می شود بدون اینکه مخصصی در بین باشد، یعنی در واقع یک شبهه موضوعی اعم از مفهومیه و مصداقیه مطرحه و اصلا بحث تخصیص در میان نیست. مولا گفته اکرم فقیرن، شما با یه زیدی برخورد کردی، نمیدونی این فقیر هست یا نیست، ها لذا نمیدونی اگر اینو اکرام بکنی امر مولا رو اتیان کرده ای یا اتیان نکرده ای. خب اینجا یا این است که وضعیت زید رو خبر نداری که این واقعا فقیر یا فقیر نیست، یا اینکه مفهوم فقیر رو نمیدونی دقیقا چی هستش. در مجموع اگر آمدی و زید رو اکرام کردی مطمئن نیستی که، یقین نداری که فراغ ذمه برات حاصل شده باشد و امر مولا رو اتیان کرده باشی و امتثال کرده باشی. خب در این چنین مواردی ما قطعا نمیتوانیم با تمسک به عام شمول اون رو نسبت به این مورد و این فرد و مصداق خاص ثابت بکنیم. میگیم تمسک به عام صحیح نیست. دقت کنم چه عرض کنم، تمسک به عام در واقع تمسک به اون دلیل برای اثبات موضوعش، هیچ وقت حکم موضوع ساز نیست، موضوع رو مشخص نمی کند دیگه، موضوع باید باشد تا بعد حکم هم به دنبال اوشی بیاد. خب این واضحه، لکن اینجا بحث بر سر این نیست، اینجا بحث بر سر این است شمول عام نسبت به بفرمایید فرد و مصداقی خاص هان محرزه، ما میدانیم این عام شامل این مصداق می شود، شامل این فرد می شود. مثلا مولا فرموده است که اکرم کل فقیرن و ما میدانیم که حتما این عام شامل زید می شود، زید فقیره بلا شک فقیره. خیلی خوب، و پس در اینجا هیچ بحثی نداریم، یعنی در شمول عام نسبت به این فرد لا شک ولا شبهه ولا ریبه، هیچ شکی نداریم. پس در شمول عام نسبت به این مصداق و فرد خاص شک و شبهه وجود ندارد و این محرز است. لکن مخصصی آمده و ما نمیدانیم که آیا این مورد، این فرد و این مصداق مشمول افراد مخصص قرار میگیرد تا از تحت حکم عام خارج بشه یا نه. پس در واقع شبهه ما توی مخصصه نه توی عام. عام که حتما شاملش میشه. چجا؟ چی مصداق من پرسیدم؟
همین شبهه‌ای که داریم مصداقی که نیست، چون مصداق برامون روشنه.
نه، مصداق و مفهوم عام برامون روشنه. عام چی بود؟ اکرم کل فقیرن، زید قطعا فقیره، هم معنای فقیر رو میدونیم هم میدانیم که زید مصداقشه. لکن توی لا لا تکرم فساق الفقرا، اونجا آمده یه قیدی اضافه کرد که هم قید فسق باشد. ما نمیدونیم این قید فسق شامل زید میشه یا نمیشه، پس در شمول عام نسبت به این مورد ما شکی نداریم، به تعبیر شما نه شبهه مصداقیه داریم نه شبهه مفهومیه، عام شامل زید میشه بلا شکن. دقیقا تر چه عرض میکنم، اونی که محل شک و شبهه ماست توی مخصصه که یه عنوان اضافه دارد و اون عنوان فسقه، که ببینیم آیا این شامل حال زید میشود یا نمیشود. نه اسم که دارد که عنوانش اینه دیگه، اصلا شما عنوان ببینید، حکم تمسک بالعام به شبهت المصداقیت و المفهومیت للمخصص. شبهه در مخصصه، ما میخوایم تمسک به عام بکنیم به جهت شبهه که در مخصص وجود دارد. میخوایم ببینیم میتونیم تمسک کنیم به عام در موردی که شبهه در مخصص داریم، مخصص مجمله، مخصص داره اجمال هست. باز عنوان دیگر ببینید، حکم التمسک بالعام فی حالت اجمال مخصص. اجمال المخصص، مخصص مجمله، عام که مشکل ندارد که، مخصص گیر دارد. دقت فرض چه ارزش، تمام الگیر در مخصص است. خیلی خوب، خب اینم یه مطلب دیگه‌ای که کاملا روشن بشه بحث ما. و آخرین مقدمه یا آخرین تذکری که اینجا می‌خوایم ذکر بکنیم بعد شروع کنیم بحث را، این هستش که در اینجا بحث از قرینه منفصله است. بحثی که مطرح فرمودم در قرینه منفصله است و اشاره ای به قرینه متصله ندارند. البته اگر به تقریرات درس شهید صادر علیه الرحمه مراجعه بفرمایید، اونجا از قرینه متصله هم بحث کردن، اما دیگه اینجا متعرض نشدن، به جهتی که چون اصلا بحث تعارض اینا گفتیم در منفصلات مطرح هست، نه در متصلات، دیگه اونو واردش نشدن، فقط اینجا به هم منفصلات پرداختن و قرینه منفصله رو مورد بررسی قرار دادن. خب این یه سری مقدمات و تذکرها که اساساً محل بحث و محل نزاع برای ما روشن بشه. حالا برگردیم به بحث. خیلی خوب، فرمودن که و اما ما یشک فی شمول القرینه له من الافراد فهو علی اقسام. اون افرادی که شک می شود در شمول قرینه نسبت به آنها، اینا بر اقسامی هستند، بر شما اقسام دارد. این اقسام رو باید خط بزنیم، بجاش بنویسیم قسمین. چرا؟ به جهتی که بله اقسام است، اما نه اینجا، بلکه در تقریرات شهید صادر اونجا اقسام رو میگد. عرض کردم متصله منفصله اینا رو میگد، بعد ضرب در اون مواردش میشه اقسام، اما اینجا دو قسم بیشتر بر ما نمیگن، یکی شبهه مصداقیه و دیگری شبهه مفهومیه. با توضیحاتی که من خدمتون عرض کردم تو مقدماتی که گفتم، هم بالاخره تعریف و ذکر مثال برای شبهه مفهومی و مصداقیه، هم این که بیان کردیم که اینجا دقیقا محل بحث چیست، تقریبا روشن شد که اصل مطلب چی هستش. ببینید یه وقت است که مولا میگد اکرم کل فقیرن، عام میداریم، و بعد خاصی میاد میگد لا تکرم فساق الفقراء. یه زید فقیری هم داریم، زید فقیری هم داریم، میدونیم که فقیر است، پس اکرم کل فقیرم که شاملش میشه. تو اینجا که بحثی نداریم، اصلا ما بحثمون در عام نیست، در خاصه. خب لکن در این لا تکرم فساق الفقراء ما نمیدونیم آیا این مخصص قیدی که دارد، یعنی قید فسق، قید فاسق، این شامل حال زید می شود یا شامل حال او نمی شود. و اینی که نمی دانیم شامل حال او نمی شود، ناشی از این نیست که معنای فسق برامون مجهوله. نه، معنای فسق خوب می دونیم، معنای فسق کاملا برامون روشن هست، خیلی خوب، لکن از حال و وضع بفرمایید زید آگاه نیستیم. اجمالا می دونیم فقیره، اما فاسق هم هست یا عادله، اینو دیگه خبر نداریم. اینجا میشه شبهه مصداقیه. خب حالا در این همچین موردی آیا میتوانیم تمسک کنیم به عام، بگیم آقا ما که یقین نداریم که زید مصداقی باشد برای همون مواردی که تخصیص خوردن، پس کماکان عام درباره زید فرمان محققه و محکمه، شامل حال اون میشود، آیا میتونیم تمسک به عام بکنیم؟ یا بگیم نه نمیتونیم تمسک به عام کنیم، چون این مشکوک هستش نمیتونیم بگیم اکرامش واجب هستش. حالا عبارتی خود بخونیم. القسم الاول ایکون الشک فی الشمول، فی الشمول این الف و لام عهد دیگه، اشاره داد به همون عبارت بالا فی شمول القرینه له، به اون میخورد. عرض محضرتون که ایکون الشک فی شمول القرینه له من الافراد احسن تو ناشئن من شبهت مصداقیت للعنوان، بالای عنوان میسید فسق، بالای عنوان میسید فسق، ناشئن من شبهت مصداقیت للعنوان، یعنی عنوان فسق، عنوانی که المأخوذ فی دلیل القرینه، ما در مصداق شک داریم که آیا زید مصداق فاسق هست یا نیست. معنای فاسق رو میدونیم اما حال روز زید رو خبر نداریم. زید فقیر هست اما نمیدونیم فقیر فاسق هم هست یا فقیر عادله. بله، ناشئن من شبهت مصداقیت دل عنوان المأخوذ فی دلیل القرینه یشک به موجبها فی ان هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان او لا، شک می شود به موجب این شبهه، به موجبه ها یعنی به موجب تلک الشبهه و همون شبهه مصداقیه، شک می شود به موجب این شبهه مصداقیه در این که آیا این فرد یعنی زید آیا مصداقی برای اون عنوان، یعنی عنوان فسق، آیا زید مصداقی برای عنوان فسق و عنوان فاسق هست یا نه. کما اذا ورد اکرم کل فقیر، همچنان که اگر دلیلی بیاد خطابی بیاد که همه فقرا را اکرام کن، اکرم کل فقیر، هر فقیری را اکرام کن. و ورد لا تکرم فساق الفقرا، و از اون طرف خطابی بیاد دلیلی بیاد به ما بگد که لا تکرم فساق الفقرا، فقرای فاسق را اکرام نکن. و شک فی فسق زید، و شک بشود در فسق زید که آیا زید فاسق هست یا نه. خب چرا شک میکنیم؟ یعنی مفهوم فسق رو نمیدانیم؟ نه، مفهوم فسق رو میدونیم، للجهل به حاله، یعنی ما جهل داریم نسبت به حال زید، وضعیت زید. اضافه کنید لا، یا بگید لا الجهل، بله للجهل به مفهوم الفسق، یا لا للجهل به مفهوم الفسق. نسبت به مفهوم فسق ما گیر و ایرادی نداریم، کاملا مفهوم فسق برامون آشکار هستش، اما نمیدونیم زید آیا از مصادیق این مفهوم هست یا نیست. چرا؟ چون وضعیت زید رو خبر نداریم. فیشک و حین ادن فی شمول المخصص له، شک می شود در این صورت در این که آیا مخصص شامل او هست یا نه. فما هو الموقف و تجاه ذلك، موقف و موضع در قبال این چی؟ ذلك یعنی همون المصداق المشکوک، المصداق المشکوک. فما هو الموقف تجاه ذلك المصداق المشکوک، ما در مورد زید تکلیفمون رو نمیدونیم که آیا او رو باید اکرام بکنیم یا نباید اکرام بکنیم. و توجد و اجابتان على هذا السؤال، دو پاسخ به این سؤال داده شده است. اما الاجابت الاولى والجواب الاول، جواب اول این است که از شما سؤال میکنیم آیا شما علم و قطع و یقین به فقر زید دارید یا ندارید؟ میگید بله علم داریم، علم داریم که زید از مذهبتون که فقیره. پس آیا مقتضی اکرام زید موجود است؟ میگیم بله. چرا؟ چون مولا گفته اکرم کل فقیرن و زید هم فقیره، پس زید مقتضی اکرام دارد، مقتضی وجوب اکرام رو دارد. خب وقتی مقتضی موجود شد، ما دیگه فقط گرفتار این هستیم، گیر این هستیم که ببینیم آیا مانعی بر سر راه وجود دارد یا نه. آیا مانعی از اثر بخشی مقتضی و اثر گذاری او بر سر راه هست یا نیست؟ اگر مانعی احراز شد، مقتضی نمیتونه اثر بگذارد، نمیتونه کار خودشو پیش ببره. اما اگر مانعی نبود یا وجود مانع احراز نشد، مقتضی عمل میکنه. خب چه چیزی میتونه مانع از این مقتضی باشه؟ اینی که زید فاسق باشد، یعنی مصداقی باشد برای لا تکرم فساق الفقرا. خب آیا محرز است برای ما، معلوم است برای ما که زید مصداقی از فقیر فاسق است؟ میگیم نه، چنین چیزی محرز نیست، ما ما یقین نداریم، اصلا ما نمیدونیم زید فاسقه یا عادله، خبر نداریم. میگیم خیلی خوب، مقتضی موجود، مانع مفقود، یعنی مانعی که احراز نشده کل مفقوده دیگه، فرق نمیکنه، مانع مفقود، فلذا ما به همون عام عمل میکنیم و مقتضی اثر میگذارد. و شهید صدر بیانشون اینه، حالا میفرمان کلما احرزنا دلالتا معتبره فی نفسها ولم نحرز دلالتا علی خلافها وجب الاخذ بها. خیلی تعبیر جالبی است، ارنا صار توی قاعده مطرح میکنن که در واقع همون است که ما گفتیم مقتضی موجود مانع مفقود، ما باید طبق مقتضی عمل بکنیم. خیلی خوب، این جواب اول. الاولا ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق للعام، این فرد یعنی زید ما میدونیم که مصداقی است برای عام، مصداقی است برای همون فقیر در اکرم کل فقیره. چرا؟ للقطع به فقره، ما یقین داریم که اون فقیره. فدلالت العام علی وجوب اکرامهی محرزه، اینی که عام دلالت دارد بر وجوب اکرام این شخص محرز است، یقین داریم. و دلالت المخصص علی خلاف ذلک غیر محرزه، و این که آیا مخصص بر خلاف این مطلب، یعنی بر خلاف وجوب اکرام زید دلالت می کند یا نه، محرز نیست برای ما، یقین نداریم، نمیدونیم، چون وضعیت زید برای ما مشخص نیست که آیا فاسق است یا فاسق نیست. چرا؟ لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص علی، ما علم نداریم که عنوان مخصص که چی بود آقا؟ فاسق. آیا عنوان مخصص، همون عنوان و همون قیدی که در مخصص اخذ شده بود که همون عنوان فسق و فاسق باشد، آیا بر زید تطبیق می کند، منطبق است یا نه؟ بعد ایشون می فرمان که و کلما احرزنا دلالتا معتبرتا فی نفسها، این احرزنا دلالتا معتبرتا فی نفسها، بنویسید مقتضی موجود. هرگاه مقتضی موجود باشد، معنی عبارت این همون دامت برکاته و دمت گرم، دمت گرمش همینه، مقتضی موجود باشد، هرگاه احراز کردیم دلالت معتبره ای را به خودی خود. باز حالا عبارت آقای صدر دیگه، کلما احرزنا دلیلا معتبرا، کلما احرزنا دلیلا معتبرا یدل على الشمول، اینطور میفرمودن، شاید ما بهتر میفهمیدیم، کلما احرزنا دلیلا معتبرا يدل على الشمول. خیلی خوب، ولم نحرز دلالتا على خلافها، و دلالتی بر خلاف آن احراز نکردیم. این ولم نحرز دلالتا على خلافها، بنویسید مانع مفقود، مانع مفقود. خب وقتی این طور شد، خلافها هایش هم میخواد به همون دلالتا معتبرتا فی نفسها. خیلی خوب، حالا که این طور شد، وجب الاخذ بها، واجب است اخذ بکنیم بها، یعنی به همون دلالت معتبره فی نفسها. و هادا هو معنى التمسك بالعام فی الشبهة المصداقیه، این معنای تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. یه للمخصص هم میخواید اضافه بفرمایید، یا لمخصصهی مثلا اضافه بفرمایید. خب این معنای این است. این اجابه اولا خیلی هم خوب و عالی، تکلیف روشن شد، پاشیم بریم. اما الاجابه الثانیه، اجابه ثانیه میگه نه آقا بشین، نه مطلب به این سادگی ها نیست. کی به شما گفته مقتضی موجوده؟ چه کسی به شما گفت مقتضی موجوده که شما دیگه خیالت راحت شد فقط دنبال فقدان مانعی؟ اصلا مقتضی موجود نیست. میگیم چطور آقا؟ مثلا خیلی جالب بیان شد، ما خوب برامون جا افتاد دیگه، هیچ نکته ای نداریم. میگه شما نکته ندارید، این بس هم نکته داره. میگیم چطور؟ میگه ببینید، اینی که شما میگید ما اینجا عام داریم، یه تعبیر عام داریم، عبارت عام داریم، کلمه عام داریم، اکرم کل فقیرن، خب با این ظهور این عام در شمول شما چیو میخوای ثابت بکنی نسبت به زیدا؟ من اول از خارج توضیح بدم، اونی که الان ما در مورد زید دنبالش هستیم چیه؟ میخوایم تو رسالمون بنویسیم، فرض کن. نه، حالا تو رساله نمیخوام بشه، الان من مکلفم، میخوام عمل بکنم، میگم آقا من گیر کردم، نمیدونم بعد زید و اکرامش بکنم یا اکرام نکنم. یعنی چی؟ یعنی یه حکم فعلی میخوام، یه حکم فعلی میخوام، یه چیز دست من بده تکلیف من روشن بکنه، من بدونم الان آقا بالاخره این زید و اکرامش بکنم یا اکرام نکنم، اینو به من بگو. پس آقا من دنبال چیم؟ دنبال حکم فعلی هم که واجب الاکرام هست یا واجب الاکرام نیست، بلکه مثلا محرم الاکرام هر چی که هستش. خیلی خوب، پس من حکم فعلی میخوام. این از خارج بدانیم، حالا بریم سراغ مسئله. خیلی خوب، میگه شما با این ظهور عام در شمول و استیعاب و فراگیر بودن نسبت به موارد مختلف چی میخوای اینجا ثابت بکنی؟ میخوای تمسک کنی به عام دیگه، تمام الکلام اینه. آیا میتونیم به عام تمسک بکنیم یا نه؟ میگه شما به عام میخوای تمسک بکنی و از ظهور عام استفاده کنی تا چی رو ثابت بکنی؟ از سه حال خارج نیست. یا اینکه اراده کرده ای بگویی زید واجب الاکرام است در صورتی که فاسق نباشد. میگیم به به، چه جمله خوب، چقدر عالی، واقعا درست میگی. چون مولا گفته بود اکرم کل فقیرن، بعد هم در یک قرینه منفصله فرموده بود لا تکرم فساق الفقرا، حق با شماست. لکن میگیم خب آیا این مشکل حل میکنه؟ این همه قضیه شرطی است. تمام گیر ما این است که نمیتونیم زید فاسق یا فاسق نیست. اگه ما میدونستیم که دیگه اینقدر نگران نبودیم. ما گیرمون تحقق این شرطه. شما میگه آقا اگر زید فاسق نبود اکرامش بکن، این حکم فعلی به من نداد، این جمله شرطیه باز برام درست کرد که من نمیدونم که آیا شرطش محقق هست یا نیست. حرف درستیه، اما وجوب فعلی به من تحویل نداد. عرض محضر مبارکتون که صحت و صدق جمله شرطیه به معنای فعلیت حکم نیست، چون فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع، باید موضوع منقح بشه و موجود بشه تا بفرمایید که حکمم فعلیت پیدا بکنه. چی دیگه ما؟ یعنی هیچ تغییری حاصل نشد، هیچ وضعیت ما تغییری نکرد. پس این که اگر این باشد که این به درد ما نمیخورد، چون ما کماکان نمیدانیم که آیا زید فاسق هست یا فاسق نیست، و لذا این جمله شرطیه حکم فعلی به ما نمیده. خب این که چی؟ اگر شما بگید نه، من میخوام بگم، من میخوام تمسک به عام بکنم. عام چی بود؟ اکرم کل فقیرن. تمسک به عام بکنم برای این که بگم زید واجب الاکرام است حتی ولو کان فاسقا. دید من الانم اگه تو ذهنتون بیاد، تو فضاهایی که خیلی فضاهای داغ عملگرایانه هست، اینو زیاد انسان میبینن. قدر پرچه ارز بکنم، میگه آقا من نمیدونم این مورد مثلا مستاقش هست یا نه. میگه این حرفا چیه؟ ببین داره چی میگه. میگه برید جلو. میگه خب گفته برید جلو حمله کنید به دشمن، من نمیدونم این دشمن یا نیست. میگه معطل کردی باز، برو جلو دیگه. من شما مثلا جایی که خیلی پراگماتیستی و عملگرایانه هست و فضاهایی که خیلی فضاهای داغ و اینا هست، دید بعضی خواهد جمعای جوانانه و از این حرفا، منظر مبارکتون که میگه جلو اصلاحتون که بله، والد ما نقل میکرد، ابوی ما نقل میکرد، میگفتش که اول انقلاب بود و امام فرموده بودن که آین روحانیون علما فلان برن تو مناطق مختلف، بالاخره رسیدگی کنن به امور، و جامعه مدرسین هم خب بالاخره متکفل امور شده بود، و از ما خواستن ما بریم، جامعه مدرسین اون زمان اول انقلاب، از ما خواستن ما بریم یه مناطقی رو سرکشی کنیم و بالاخره به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. میگم ما رفتیم یه منطقه، حالا نام نمیبرم، ما رفتیم منطقه و خب رسیدیم اونجا، ما وارد ژاندارمری اونجا شدیم، وقت ژاندارمری بود دیگه، حالا نیروهای ژاندارمری همه طاغوتی بودن، همون نیروهای طاغوت بودن دیگه، منتها خب تازه انقلاب شده بود دیگه، هر معممی که میدیدن سلام نظامی میدادن. انقلاب در جای حکومت دست آخونداست دیگه، هر کدوم معممی یه سلام نظامی میدادن دیگه، اون معمم اونجا خودش با عمامش دیگه همه کاره میشد. میگم ما رسیدیم اونجا تو ژاندارمری، دیدیم که او سر و صدا به پاست، داد و فریاد و چه و فلان از این حرفا. اون مسئول اون ژاندارمری، اون حالا درجه داری بود، حالا نه خیلی بالا، در حد حالا چیزی بود، است این وقت سران که حاجا خیلی خوب شد شما آمدیم مشکل ما رو حل کن. تو مشکل چیه؟ گفت این جا دزدی شده بوده، از این مردم دزدی شده بوده، دزد فرار کرده، مردم یه عده‌ای جمع شدن، چوب و تفنگ و چاقو هر کس هر چی داشته برداشته، بالاخره شال و کلا کردن تو این سرمای زمستون و تو این برف و کذا و اینا، زدن به دل کوه برای پیدا کردن دوست. حالا یه بدبخت بیچاره را آوردن اینجا، میگن یالا اینو باید که مجازاتش بکنید. میگیم آقا این از کجا معلوم این دزده چیز شما باشه؟ میگن نه این همونه. میگم ما رفتیم با اینا صحبت کردیم، گفتم آقا شما اون دزد رو دیده بودید؟ گفتن نه. میدونید کی بوده؟ نه. خب پس از کجا میگید اینه؟ گفتن ما این حرف حالیمون نیست، شما میدونید ما چقدر زحمت کشیدیم تا اینو گرفتیم. اون بدبخته بیچاره که آقا توضیح نکرد. نه باید اینو حضرم که خواهان اعدام هم بودن کار دیگه بالا که خواهان اعدام. بابا آخه این که اصلا شما نمیدونید، شما میدونید دزدی شده، میدونید دزدم باید گرفت، میدونید دزدم با تحویل مراجع قانون داد. تا اینجاش خیلی خوب احسن دوم. اما این مستاق شما مستاقی است، این بدبخت بیچاره، این عرض مزد آیا اون دزد شما هست یا نه. میگو تنها استدلالشون همین بود که ما کلی زحمت کشیدیم تا اینو گرفتیم، باید اینو مجازاتش کنید. و چرا دست خالی بر نگردیم؟ از مثلا باز که این نشد که اینقدر زحمت بود. خیلی میگفت سرمای شدیدی بود تو دل کوه اینا رفته بودن، من با خدا این بیچاره رو پیداش کردم آورده بودن که حالا اونجا. حالا مراد این هستش که ما میگیم من کار ندارم زید فاسقی یا فاسق نیست، باید اکرامش بکنی ولی اون کار فاسقا. چرا؟ مولا گفته اکرم کل فقیره. آیا درسته؟ آیا مثلا ما میتونیم یه همچین حرفی بزنیم؟ اگر چنین حرفی شما بزنی، ما میگیم نمیشه. نه آقا، ما مخصص داریم. مخصص ما میگه لا تکرم فساق الفقرا. و در عالم بفرمایید که نظام لغوی و بیانی و کلامی، مخصص بالقرینیت و الاخصیه، این اقواس از اون مخصص و از اون عام بر اون ترجیح پیدا میکنه، بر اون مقدم میشود از محضر مبارکتون. که فلزا اگر شما بگید او رو باید اکرام بکنید ولو کان فاسقا، ما با مخصصمون که اقواس از این عام میایم جلوی این رو میگیریم و اجازه نمیدهیم که شما بخواید وجوب اکرام رو بر او ثابت کنید. پس اینم که هیچ. حالت سوم میگید که نه، ما نه حالت اولاست که بخوایم محضر مبارکتون که جمله شرطیه تحویل شما بدیم و حکم فعلی تحویل شما ندیم، نه حالت ثانیه است که بخوایم در مقابل قرینه بایستیم. نه، میگیم حکم وجوب اکرام این آدم فعلیون، این واجب الاکرام است به نحو فعلی. خب میگیم چطور شما یه حرف میزنید؟ برای اینکه عادله. از کجا آوردی تمسک به عام کرد؟ تمسک با عام کردیم. دقیق پر چه عرض میکنم؟ وقت پاسخ میدیم، میگیم آقا مفاد دلیل جعل است، اما فعلیت موضوع تو دلیل نیست. دلیل میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کس که مستطیعه حج برش واجبه. اما اینکه زید مستطیع هست یا نیست تو دلیل نیامده، ربطی به دلیل نداره. یعنی مجعول و فعلیت الحکم مفاد دلیل نیست. به بیان دیگر حکم موضوع خودش ثابت نمی کنه. حکم چیکار موضوع دارد؟ حکم میگه من رفتم روی همچین موضوعی، حالا این موضوع در خارج وجود دارد ندارد. شما میخواید با تمسک به عام عدالت زید رو ثابت بکنی؟ نمیتونی همچی کاری بکنه. پس آقا میگیم چطور؟ میگن پس نتیجه این است که تمسک به عام در شبهه مصداقی ممکن نیست. شهید صدر میگن و هادا هو الصحیح، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص بفرمایید که این نمیشود. حالا من میخوام شما عزیزان توجه بدن به این مطلب، مقایسه کنید بین اجابه اولا و اجابه ثانیه. خب شما وقتی جواب اولو شنیدید حس نکردید مطلب تمامه، احساس که مطلب تمام هست، اما یه تدقیقی که شد، دقت بیشتری که شد، دیدیم نه مطلب تمام نیست. بالاخره یه وقت بحثا اینطوره، با دقت میبره. و این بزرگان ما، علمای ما، اصولیین، فقها، خب اینا نوابغ بزرگی بودن، واقعا زحمت کشیدن این بحثا رو دقت کردن درش و استخراج کردن نکات و الان در اختیار ما قرار گرفته است. ما الان خیلی آماده است، یه ذره باید دقت کنیم، اونقدر نه، تا حرفای اینا فقط خوب متوجه بشویم. میفرمان ول اجابت الثانیه، این اجابه ثانیه رو که حاشیه کتابتون میخواد یادداشت کنید که اصلا مقتضی موجود نیست، اصلا کاری به مانع نداره، اصلا مقتضی موجود نیست. ول اجابت الثانیه ترفض التمسك بالعام، اجابه ثانیه رفض میکند و نمیپذیرد، زیر بار نمیرود، زیر بار تمسک به عام نمیرود. حالا چرا؟ لأننا بالعام، برای اینکه ما چرا میخوایم تمسک به عام بکنیم. با تمسک به عام چی رو میخوایم ثابت بکنیم؟ سه تا حالت دارد. شما شماره زده براتون؟ شماره بزنید. یک، ان اردنا ان نثبت وجوب اکرام زید علی تقدیر عدم فسقه، اگر میخواهیم ثابت کنیم وجوب اکرام زید را بنابراین که فاسق نیست، فاسق نباشد، بر فرض عدم فسقش، از مصدر مبارک که اضافه کنید به نحو القضیه الشرطیه، ای به نحو القضیه الشرطیه. ما میخواییم اثبات بکنیم که بله زید واجب الاکرام است در صورتی که فاسق نباشد. فهادا واضح و صحیح، هم واضح است و هم صحیح است، این که چیز اضافه ای نیست، تا حرف تازه ای نیست. ولیکن لا یثبت الوجوب فعلا، وجوب فعلی ثابت نمی گردد. چرا؟ لشک فی تقدیر المذکور، برای اینکه همین تقدیری که گفتید علی تقدیر عدم فسقه، خود این ما در شک داریم. بنویسید ای لشک فی تحقق الشرط، ای لشک فی تحقق الشرط، ما نمیدونیم آیا این شرط محقق هست یا نیست. خب این شماره یک بود. شماره دو، و ان اردنا ان نثبت وجوب اکرامه حتی لو کان فاسقا، و اگر اراده کرده ایم که ثابت بکنیم وجوب اکرام زید را حتی اگر فاسق باشد، فهذا ما نحرز وجود دلالت اقوا على خلافه، این اون چیزی است که ما احراز میکنیم وجود دلالت قوی تری را بر خلافش. من همینجا بخوام تذکر بدم، یه بحثی داشتیم جلسات گذشته، چند جلسه قبل بود، کی بود محضر مبارکتون، که ذیل بحث تخصیص انقلاب نسبت، بعد اون انتهاش نکته‌ای بود که گفتم بعضی ها اینجا گفتن تفاوت بین عبارات‌های آقای صدر هستش، که قبلا گفته بود که خاص مقدم میشه به قریب به ملاک اخصیت نه به ملاک اقواییت ظهور، لکن بعد میگد که این اقوا دلالتن هستش، از محضر مبارک تو که قوت دلاله را مطرح میکنه، میگد که بله بل ما تسببه الاخصیت و عادتن من قوت دلاله، که اونجا عرض کردم که این قوت دلالتی است که در واقع ناشی از اخصیت است نه منشأ آن، تفاوتش اینه. اینجا هم در واقع همون هستش. خب ما میگیم که ما احراز کردیم که بله و هادا ما نحرز وجود دلالت اقوا على خلافه، این چیزی است که ما احراز میکنیم وجود دلالتی قوی تری را بر خلاف آن، یعنی خلاف وجوب اکرام زید حتی اگر اینکه فاسق باشد. میگیم اون دلالت اقوا کدومه؟ و هی دلالت القرینه، دلالت قرینه اقوا هستش. شماره 3، و ان اردنا ان نثبت الوجوب الفعلی للاکرام، اگر ما اراده کردیم وجوب فعلی اکرام رو برای زید اثبات کنیم، میگیم چطور میتونیم اینو اثبات بکنیم؟ لاجل تحقق کل ما له دخل فی الوجوب بما فی ذالک عدم الفسق، به خاطر اینکه تحقق یافته از همه آن چیزهایی که دخالت در وجوب دارند و از جمله اونها عدم الفسق است، یعنی میخوایم به عام تمسک بکنیم برای اینکه بگوییم جناب زید که مشکوک الفسق است، نه خیر این فاسق نیست بلکه عادله، میخوایم اینو ثابت بکنیم، بگیم اینقدر این عام زورش زیاده که حتی عدالت در زید رو هم میتونه اثبات بکنه. فهذا متعذرون، چنین چیزی متعذر است، نشدنیه. چرا؟ لأن الدلیل مفاده الجعل، مفاد دلیل جعل است، لا فعلیت المجعول، فعلیت مجعول نیست. عرض کردم حکم وجود موضوع خودش رو ثابت نمی کنه. و هذا هو الصحیح، این صحیح است. اضافه بفرمایید و علیه، و علیه فلا یجوز التمسک بالعام، و علیه فلا یجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیه لمخصصه یا للمخصص، بنابراین تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص این جایز نیست و امکان ندارد. القسم الثانی که دیگه فکر کنم که بماند بر جلسه آینده مناسب تر باشد که دیگه سر بحث باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.